بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. عرض شد که مشهور علماء ما لااقل در همین چند قرن اخیر، به تعبیر آقایون بعد از جناب سلطان العلماء، قائل شدن به این که استفاده اطلاق از اسم جنس این نیازمند قرینه است. این گونه نیست که اطلاق و ارسال و شمول و استیعاب این در معنای موضوع له اسم جنس اخذ شده باشه. نه خیلی اینطور نیست. ما اخذ الشمول والاستيعاب والاطلاق والارسال در مدلول وضعی و لغوی اسم جنس اینطور است، و استفاده شمول و استيعاب نیازمند قرینه است. یحتاج الى القرینه. واقع این قرائنی که ما داریم دو دسته تقسیم میشن، یه قرائن خاصه، یه قرینه عامه. قرائن خاصه اینا غیر منضبطن، یعنی نمیشه معین کرد دقیقا این است و این است و این، نه، در هر موردی ممکنه چیزی باشه. فرق بفرمایید از قرائن خاصه قرینه حالیه است، یعنی حال متکلم و مولا یا حالا گوینده اینطور هست که معنای مطلق مد نظرشه. فرض بفرمایید که یک کسی دارد قضا میخوره، این قضا تو گلوش گیر میکنه، لقمه توی گلوش گیر میکنه. عرض میخواهدتون که مولایی دارد قضا میخوره، این لقمه در گلوی او گیر میکنه. این شخص میگه به اون عبد خودش میگه اسقنی ما ان، اسقنی ما ان. خب حالا این الان در چه شرایطیه؟ در شرایطی است که فقط میخواد از مرگ نجات پیدا بکنه. دیگه این ماء مطلق، ماء مضاف، نمیدونم، فرض بفرمایید که ماء طاهر، ماء نجس، ماء فرض بفرمایید که تمیز، کثیف، آب تصفیه شده است، آب از جوب، آب هر جو میخواد به فرق نمیخواد. آقا یه مایه میاد اینو ببره پایین، دارم خفه میشم، دارم میمیرم، من فقط نجات پیدا بکنم. اینقدر میکنیم. خب اینجا حال متکلم اونجا نشان میدهد که او عرض خواهدتون که مطلق ما رو اراده کرده. این که بگیم آقا چون تابستان آب سرد بیشتر مثلا میچسبه، آب سرد مد نظرش، سرد و گرم من مهم نیست برام، من فقط میخوام که نجات پیدا بکنم. وقتی میگه اسقنی ما ان، حال متکلم نشان میدهد که او فرض بفرمایید که معنای مطلق رو اراده کرده، مطلق الماء. یا فرض بفرمایید که قرینه مقالیه و لفظیه باشه، بگوید اعتق رقبتا سواء کانت مؤمنه ام کافره. خودش آورده، قیدی آورده، توضیح ده، یعنی اطلاق رو ها، خود اطلاق رو بیان کرده، اطلاق رو بیان کرده. عرض محصفتون هم که سواء کانت مؤمنه ام کافره، این خودش بیانگر اطلاقه، یعنی برای هم فرق نمی کنه. حتما لازم نیست که این رقبه رقبه مؤمنه باشد، میتونه رقبه کافره باشه. خب این میشود قرائن خاصه. قرائن خاصه عرض کردم مثل قرینه حالیه، قرینه مقالیه و هاکده. در مقابل این یه قرینه عامه اراده شده، بفرمایید که ادعا شده است. اون قرینه عامه متوقف بر مقدماتی است که اصطلاحا به اون مقدمات میگن مقدمات حکمت. این قرینه عامه که حالا بهش قرینه حکمت میگن، که خودش یه قرینه عقلیه هستش، مقدماتی دارند. حالا بحث سر است که این مقدمات چیا هست. جلسه قبل ما عرض کردیم که ما فقط میخوایم اشاره بکنیم که آیان حالا یه همچین نظراتی دارن و ازش عبور بکنیم، لکن خب ظاهرا به این راحتی نمیذارن که ما عبور بکنیم.
چند تا نکته بود که گفتن که حالا دارن محل نظر بود که اشاره بشه. یک نکته که گفتن آقا شما به نظر محقق اصفهانی اشاره نکردید، اعلام ثمانیه که شما بخواید بگید، اعلام ثمانیه شیخ اعظم انصاری، آخوند خراسانی، محقق نائینی، آغازیای عراقی، محقق اصفهانی، امام خمینی، آیت الله خویی، شهید صدر، ها اعلام ثمانیه. این آی بروجردی رو گفتید، آی اصفهانش محقق اصفهانی نگفتید، جا افتاد آی بروجردی جایش. خب این یک نکته. پاسخش این هستش که خب جناب محقق اصفهانی، ما مطالب اصولی ایشون از نهایت درایه در میاریم دیگه، و ایشون در این قسمت حاشیه ای نداره، تعلیقه ای نداره. ظاهرش این است که همون بیان جناب آخوند رو پذیرفته، همون سه مقدمه ای که جناب آخوند دارد که کون المتکلم فی مقام البیان، انتفاع و ما یوجب و تعیین المراد، از منظرتون که و همچنین انتفاع و القدر المتيقن في مقام التخاطب، این ستار ظاهرش ایشون پذیرفته چون هیچ تعلیقی نداره، اشکالی نکرده، نکته‌ای نداره. لذا محقق اصفهانی بیانشون این مقدار هست، بیش از این مقدار هم از محضر مبارکتون که ندارن دیگه، یعنی تعلیقه ندارن که ما بفهمیم که نظر مخالف داشته باشن، فلذا حمل میشود برای اینکه ایشون هم نظر آخوند خراسانی دارن. این از این. حالا شهید صدر رو هم اشاره میکنم ان شاء الله تعالی که جلسه قبل اشاره نشد. اما شخصیت دیگری که اشاره شد، باز بعضی از دوستان اشکال در ذهن مبارکشون شکل گرفته بود و اون اشکال این بود که گفتن شما گفتید که جناب محقق ناهینی در فواید الاصول قائل شده است که این مقدماتی که قرینه حکمت برش متوقفه دوتاست، در اجود التقریرات ستا اصلا خواهدتون که، ولیکن این خلاف نص صریح فواید خیلی واضح از مثلا که ستا گفته، شما چطور خودت چی کردین و تغییرش دادین. عبارت فواید اینه، ایشون میگن که ببینید فواید الاصول جلد 1 و 2 صفحه 573، همین چاپ جامعه مدرسین که چاپ ترتمیزی هست، بالاخره میشه خون عباراتشو. اصلا خواهدتون که اونجا جناب مرحوم کاظمی خراسانی که مقرر بیان محقق نائینی هست، اینطور تقریر کرده بیان نائینی رو. ببینید، و على كل حال ان مقدمات الحکمه مرکبه من عده امور، مقدمات حکمت چند امر هستن. الاول ان يكون الموضوع مما يمكن فيه الاطلاق والتقييد وقابلا لهما و ذلك بالنسبة إلى الانقسامات السابقة على ورود الحكم، وأما الانقسامات اللاحقة كقصد القربة واعتبار العلم والجاهل بالحكم فهي ما لا يمكن فيها الإطلاق والتقييد فلا مجال فيها للتمسك بالإطلاق. أولين مقدمة كذلك نقول إنه أولين مقدمة إن هست كموضوع بفرمائد كإن قابل محضر مالكتين كإنقسام باشه. خب ما این رو جزء نظر محقق نائینی در اجود گفتیم، ما در فواید نگفتیم، با اینکه ایشون صریحا این رو فرمودن که این اولین مقدمه هستش. مقدمه ثانیه، الثانی کون المتکلم فی مقام البیان لا فی مقام الاجمال، در مقام بیان باشه در مقام اجمال نباشه، و لا یکون الاطلاق بله از محضر تطفلی، یعنی این چون از کتاب من عکس گرفتم جا کاغذ کتاب رفته که تطفلیا به حیث یکون الکلام مسوقا لبیان حکم آخر کما فی قوله تعالی فکلوا مما امسکنا علیکم فان الکلام مسوق لبیان حلیت ما یصطاده الکلب المعلم. میخواد بگد اون چیزی کلب معلم سابق لسان شده باشد ارزاقت میکنه، برای بعضی ها شاید همون صدقه بکنه، عرض خودتون که این کلب معلم این اگر رفت یه حیوان صید کرد، از محضر مبارکتون که در اونجا که اولای که کل انعام بل هم اول و سبیلا گاهی خود حیوانات مدرس است. حالا کلب معلم کلب تعلیم دیده اگر رفت حیوانی رو صید کرد، این به عنوان ذبح شرعی حساب میشه، به عنوان ذبح شرعی حلاله، میتونید مصرف کنید. اما حالا میخواد بگه که جای دندون این حیوانی، حیوان گاز گرفت اون
چیز رو دیگه، این سگ، این کلب گاز گرفت اون حیوان، اون فریسه رو، اون فریسه رو گاز گرفت، آیا جای دندونش هم پاکه یا نه؟ دیگه حالا از این یاد که اطلاق ندارد که دقیقا فرق چه عرض بکنم، این جهت رو نمیخواد بگد، فقط میخواد بگد که آقا این حلاله، این همون ذبح شرعی مثلا حساب بشه همچی. فان الكلام مسوغ لبيان حليه ما يصطاده الكلب المعلم وليس اطلاق كلو واردا لطهاره موضع عضه او نجاسته، فهو في الحقيقه من هذه الجهام يكون مجملا ليس في مقام البيان. هر منظر موقتون که حالا اینا من دیگه ادامهشو نخونم. الثالث عدم ذكر القائد من المتصل والمنفصل لأنه مع ذكر القيد لا يمكن أن يكون للكلام إطلاق وذلك أيضا واضح. كانت على این مبنای مدرسه نائینی هستش که انتفاء قید رو میگن انتفاء قید عم از قید متصل و منفصل، اینطور نظرشون هست، ما به نظرم اینطور نمیاد، ما میگیم اون چیزی که ظهور اسم جنس در اطلاق رو از بین میبره فقط قید متصله نه منفصل. منفصل ظهور رو از بین نمیبره، حجیت رو زیر سوال میبرد. حالا اینو کار نداریم فعلا، به این نکته کار نداریم. به هر حال الثالث بس عدم و ذکر القید شد. فاذا تمت هذه الامور الثلاثه فلا محاله يستفاد من الكلام الاطلاق ولا يحتاج في استفاده الاطلاق الى شيء اخر وراء هذه الامور الثلاثه. نعم ذكر في الكفايه يا ذكر جناب اخون در كفايه امرا رابعا وهو عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب الى اخره. خب این دیگه صریح بود دیگه که یعنی ایشون سه مقدمه در نظر گرفته. از اون عزیزی که در ذهن مبارکشون آمد که ما اجتهاد در مقابل نص کردیم حق دارد، چون در فواید به صراحت دارد میگد هذه الامور الثلاثه. ابتداشم همینو فرمودن عرض مسرتون که اولین مقدمه‌ش هم همین بود که موضوع قابل انقسام باشد، آخرش هم همین رو ذکر میکنن که فاذا تمت هذه الامور الثلاثه. خب این مطلب تا اینجا درسته، لکن اگر عبارت جناب نائینی کامل خونده بشه معلوم میشود که نه، همون دوتا مقدمه ایشون مد نظرش هستش. چرا؟ به جهت اینکه در همون مقدمه اولا که یکون الموضوع مما یمکن فیه الاطلاق و التقید و قابلا لهما و ذالک به نسبت الانقسامات، و اون انتهاش دارد که و فی الحقیقه هذا خارج عن مقدمات الحکمه، تصریح میکنه و فی الحقیقه هذا خارج عن مقدمات الحکمه بل هذا الامر یکون محققا لموضوع الاطلاق و التقید. این محقق موضوع اطلاق و تقییده ولی جزء مقدمات حکمت نیست. این در ابتدا میگن، بعد از این که میان اون چیز رو بررسی میکنن، قدر متیقن در مقام تخاطب بررسی میکنن، اون انتهای بحثشون دوباره میگن فتحصل ان الاطلاق يتوقف على امرين لا ثالث لهما، تصریح میکنن على امرين لا ثالث لهما، الاول كون المتكلم في مقام البيان، الثاني عدم ذكر القيد متصلا كان او منفصلا، فان من ذلك يستكشف ان عدم بله عدم دخل الخصوصيه في متعلق حكمه النفس الامري قضيه تطابق عالم الثبوت لعالم الاثبات. از منظرتون که اگر اینطور شد ما به نحو انی کشف میکنیم عدم دخل خصوصیت در متعلق حکم را، و در نتیجه در مقام اثبات کشف میکنیم مقام ثبوت را، و میگیم که وقتی در لفظ غیری وجود ندارند حتما در مقام ثبوت و در مقام اراده هم معنای مقید اراده نشده و معنای مطلق اراده شده است. پس با این بیان واضح شد که در فواید الاصول همچنان که ما عرض کردیم دو مقدمه است، نه سه مقدمه. درسته مقدمه سوم هم ذکر میشه، گفتم اون مقدمه اول ذکر میشه، لکن بعدشون تصریح میکند که این مقدمه خارج از مقدمات حکمت هست، محقق موضوعه، و انتهای بحثم میفرمایند که ان الاطلاق يتوقف على امرين لا ثالث لهما. اما در اجود التقریرات، بله در اجود التقریرات همین است که عرض کردیم، یعنی در اونجا میفرماید که فنقول ان القرینه العامه التي بله تكشف عن اراده الاطلاق مؤلفه من مقدمات ثلاث، ست مقدمه، وهي المقدمات المسمات بمقدمات الحكمه، الاولى ان يكون متعلق الحكم او موضوعه قابلا للانقسام الى قسمين ما قطع النظر عن تعلق الحكم به الى اخره كده. نمیخوام بخونم از منظرتون که الثانيه ان يكون المتكلم في مقام البيان من الجهه التي نحاول التمسك باطلاق كلامه و این هم الثانيه که باز نخوانم براتون. الثالثه الا ياتي المتكلم في كلامه ما يدل على اعتبار خصوصيه وجوديه او عدميه في متعلق حكمه او موضوعه لا متصلا بكلامه ولا منفصلا. که باز این هم توضیح دارد. آخر الامر هم میفهمد واذا تمت هذه المقدمات الثلاث فبطريق الان يستكشف تعلق الاراده بالمطلق وعدم تقيد المراد الواقعي بخصوصية خاصة فعدم التقييد في عالم الإثبات يكون دليلا على عدم التقييد في عالم الثبوت. عرض منظرتون که بعد هم مطالب بعدی بعدم وارد بررسی عرض منظرتون که بفرمایید که قدر متعقد در مقام تخاطب اینها شدن. خب حالا اگر کسی بگه حالا تا اینجا که ما فهمیدیم دیگه پس هر دو مطلب رو از این جهت درست بود که اجوال تقریرات سه مقدمه میگد بفرمایید که فواید الاصول دو مقدمه میگد. اگر ما بخوایم نظر مرحوم نائینی بدانیم کدام به نظر میاد نظر درست نهاییشون بوده؟ به نظر میاد همچنان که بارها ما این رو عرض کردیم ضمن کمال احترام به مرحوم آیت الله خویی، اما فواید الاصول ادقه، فواید الاصول دقیق تره و قابل بیشتر میشد بهش اعتماد کرد و ازش استفاده کرد. در اجود اینطور نیست. وجوهی هم میشود گفت، حالا این جسارت میگم به مرحوم آیت الله خویی نباشد، شخصیت بزرگی است، اما در این حال وجوه یک وجهی که شاید به ذهن انسان برسد این است که گفتن مرحوم آیت الله خویی میفرمود که من سر درس چیزی نمینوشتم، سر درس گوش میکردم مطلب متوجه میشدم بعد میرفتم منزل مینوشتم. خب گاهی اوقات جزئیات میافتاد دیگه، از قلم میافتاد. حتی ایشون مثلا در خاطراتش اینطور نقل کردن که ایشون اینقدر حافظش قوی بود و خوب بود، از قوت حافظه ایشون گفتن که ایشون اینقدر حافظش قوی بود گاهی اوقات در طول هفته وقت نمیکرد بنویسه، روز جمعه میرفت کل هفته رو مینوشت. خیلی چیز عجیبی است، عرض منظرتون که واقعا نبوغی است در این حد حافظه. ولی خب در این حال اینم نمیشه این کار که دیگه جزئیات چی آقا میفته دیگه، بعضی نکات ممکنه خلط بشه. اما مرحوم کاظمی خراسانی چنین خاطراتی از نبوغش تعریف نکردن، عرض منظرتون که لذا قابل اعتماد تر هست، عرض منظر مبارکتون که بهتر میشه اعتماد کرد. حالا اینا دیگه وقت دست گرفته میشه، منتها میخوام عرض بکنم که اساساً وقتی این دوتا تقریرات از مرحوم نائینی که آمد بیرون و منتشر شد هیچ استقبالی از اجود التقریرات نشد، یعنی همه فقط فواید رو توجه داشتن، آراء نائینی رو در فواید جستجو میکردن. آقای خویی جلد اول اجود التقریرات رو چاپ کرد، از اون خاطرتون که ظاهرا در لبنان کجا چاپ شد این کتاب، اجود که چاپ شد انقدر استقبال نشد و این کتاب رو کسی نخرید و باقی مون توی انبار که دیگه ایشون مجلد بعدی رو دیگه چاپ نکرد، فایده نداره، نمیخره کسی، اصلا کسی توجه نمیکنه، کتاب موند، یعنی جلد دوم چاپ نشد، فقط جلد اول چاپ شد، اونم تو انبار باقی موند، کسی نمیخرید کتاب رو، کسی توجهی نمیکرد، این کتاب موند توی انبار. گذشت 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 تا مرحوم آیت الله خویی به مرجعیت رسید. وقتی به مرجعیت رسید اون چاپ اول که تمام شد که هیچی، جلد اول، جلد دوم چاپ شد دیگه، حالا همینطور چاپ پشه چاپ که دیگه چاپ شد دیگه، این به اعتبار شخصیت آیت الله خویی بود که بابا ببینیم آقای خویی چی میگد، اصلا همتون که اینطور، وگرنه تا قبل از اینکه ایشون این شهرت بزرگ رو پیدا بکنن همون فواید مورد توجه بود و همینم حقم همین است، انصافا کتاب کتاب خوبی است، از محضر مبارکتون که. خب این از این. اما بریم سراغ شهید صدر علیه الرحمه که ایشون بیانشون چی هست. محضر مبارکتون که شهید صدر رو از بحوث خدمتون عرض میکنم. ایشون در یه تذکرم عرض کنم، ما دیروز میخواستیم مقدمات حکمت رو بگیم در نظرات عالی مختلف، اول در مقام بیان بودن، کون المتکلم فی مقام البیان، اول اینو میگفتیم، بعد بعدی ها رو به جهت که تو ذهنمون باشد که همشون اینو قائل هستن، اینقدر متیقن هست، وگرنه مخفی نماند که ترتیب همون ترتیبی است که خود آقایون گفتن، به همون ترتیب خودشون مد نظرشون هست. مثلا اون ترتیبی که مرحوم نائینی میگه ترتیب منطقی همونه، یعنی اولا اون موضوع قابلیت انقسام داشته باشه، اصلا تقیید بردار باشه، قابلیت انقسام یعنی این که شما بتونید
نصفش کنی، نصفشو بذاری کنار، نصفشو قبول بکنی، دقت میکنی؟ قابلیت انقسام داشته باشه، قابلیت تقطیع و توزیع داشته باشه. اگر قابلیت توزیع تقسیم بر تجزع نداشته باشه، لایتجزع باشه، این که معنا ندارد، تقیید اصلا معنا ندارد. یا هست یا نیست، دائر مدار وجود و عدمه، یا هست یا نیست، اما نصفش باشه نصفش نباشه این نیست. لذا اون مقدمه اولا به ترتیب منطقی همون مقدمه اولاست، بعد هم دو مقدمه بعدی. بگذاریم شهید صادق علیه الرحمه این مقدمات رو ذکر می‌فرماین از منظر مبارکتون که بله، مقدمه اولا که همون کونه فی مقام البیان، اون رو که متعرض میشن و میپذیرن از منظر مبارکتون که، بعد هم میرن سراغ مقدمه ثانیه، اونم به همین ترتیب، لکن این تذکری میدن، میفرمون لقد ظهر من خلال مجموع ما ذکرناه ان المقدمه الثانیه من مقدمات الحکمه انما تساهم فی اصل تکوین دلالت الاطلاقیه و لیس دورها مجرد رفع المانع و به تعبیر آخر مع وجود القرینة المتصلة لا مقتضی للاطلاق، لا ان المقتضی موجود لکن القرینة المتصلة تمنع عن تأثیر ذلك، فعدم نصب القرینة المتصلة شرط فی تکوین اصل مقتضی الاطلاق. عرض مثلتون که الاخره اینم نکته که از که می فرمان که نبود قرینه این اصل اطلاق را می سازد، اصل اطلاق را می سازد. عرض مثلتون که در مکون اصل اطلاقه. اگر ما این عبارت ایشون رو شبیه به عبارت جناب نائینی بگیریم در باب مقدمه اولایی که ذکر فرمودن، که اگر چیزی مکون شد پس دیگه به عنوان محضر مایتون که مقدمه و قرینه نباید بهش توجه بشه، اگر این رو در نظر بگیریم طبیعتاً از مقدمیت خارج میشه، ولی به هر تقدیر اصلش رو پذیرفتن. و اما المقدمه الثالثه، من دارم کتاب بحوث رو میخونم، بحوث فی علم الاصول، تقریرات شهید صدر، جلد سوم، صفحه 424. و اما المقدمه الثالثه التي اضافها صاحب الكفايه الى مقدمات الحكمه وهي عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب فقد ذكر ان من شرائط كذا وكذا كذا دیگه عبور کنیم، والصحيح ان وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يضر بانعقاد الاطلاق. پس این مقدمه سوم رو نپذیرفتن، با این بیان ایشون در مقام بیان بودن رو پذیرفتند و عدم قرینه بر تقیید رو پذیرفتن، این دو تا رو پذیرفتن. اگر عدم قرینه بر تقیید رو هم ما جزء مکون در نظر بگیریم، خب مثلا که اصلش این که جزء مکونه نه مقدمه ای که برش مترتب باشد، پس در واقع ایشون هم میشه مثل نظر مرحوم آیت الله بروجردی و مثل نظر مرحوم امام خمینی که فقط مقدمه رو در مقام بیان بودن میدونن، کون المتکلم فی مقام البیان، متکلم در مقام بیان تمام المراد باشد، همین رو به عنوان مقدمه میدانند، نه بیش از این مقدار. حالا اگر اینو نپذیرید مقدمتین میشه، یکی در مقام بیان باشد، دیگری این که قرینه برخلاف نباشد. این عبارت از حلقه ثالثه ایشون رو هم بخوانم و بحث رو تمام بکنم که دیگه الان این مطلب تمام شده باشد. دیروز ما فکر میکردیم تمام شده، منتها دوستان نکاتی به ذهنش آمده بود، لازم بود که این جلسه رو بهش بپردازیم. عرض می‌کنم که خب در حلقه ثالثه اونجا دارن که ويتضح مما ذكرناه ان جوهر الاطلاق يتمثل في مجموع امرين. حالا این جوهر الاطلاق يتمثل في مجموع امرين، این ما بگیم الاطلاق في مقام الاثبات، اطلاق اثباتی، اطلاق ثبوتی، یعنی این که اون متکلم، اون عامر در ذهن خودش، در فکر خودش معنا رو آزاد و رها در نظر گرفته، الماهیه به ماهیهیه در نظر گرفته، الانسان، ماهیت الانسان، الماهیه الانسانیه، طبیعت الانسان رو لحاظ کرده یا نه. اگر اینطور بود که خب میشود مطلق، اگر نه قیدی داشت الانسان العالم، الانسان العادل، این میشه مقید. این منظورشون نیست از مطالبی که میفرمایند، مرادشون بفرمایید که واضح است که اطلاق در مقام اثباته، یعنی در مقام دلالت و کشفه، یعنی حالا اینکه عامر اون خواسته خودش رو در ذهنش رو مافد ضمیر، مافد ذهن خودش رو در قالب کلماتی بیان کرد، امر کرد، نهی کرد و چیزهای از این قبیل. خب یتمثل فی مجموع امرین، الاول یشکل صغرا لقرینه الحکمه، صغرای قرینه حکمت چی آقا؟ و هو ان تمام ما ذکر و قیل موضوعا للحکم بحسب المدلول اللفظی للکلام هو الفقیر. مثلا مولا گفته اکرم الفقیر، نگفته اکرم الفقیر العادل. شما اگر اذیت میشید صندلی هم هستا شما جا. نه هم بله شما صندلی هست، نه جدا نرز بکنم خالی مونده صندلی، البته امروز که تمام شد روزای بعد هست ما یک کسی داشتیم صند، شما صندلی میشستی، کی صندلی میشست؟
مرحوم
زینی
بود.
آه نه چون که آی طاهری نیستم، یکی از رفقا به صندلی میشست ادم. ها یکی از رفقا دیگه هم بودن که اوایل سال قبل بودن مثلا میشست. بله قبل مثلا به هر حال شما میتونید که این صندلی جاش خالی هست. بله ارسلان خاطرین که کرسیه، بله این کرسی ها سخت گیر میاد ارسلان که خب بله اذیت نباشید بالاخره صندلی هست. از محضر مبارکتون که خب ان تمام ما ذکر و قیل موضوعا للحکم بحسب المدلول اللفظی للکلام هو الفقیر. گفته اکرم الفقیر، نگفته اکرم الفقیر العادل، نگفته اکرم الفقیر مثلا فلان، نه المؤمن مثلا اکرم الفقیر المؤمن، فقط گفته اکرم الفقیر. ولم یؤخذ فیه قید العداله، قید عدالت اینجا اخذ نشده است. از محضرتون که این صغرا و الثانی یشکل الکبرا لقرینه الحکمه، کبرای قرینه حکمت اون چیه؟ و هو ان ما لم یقله ولم یذکره اثباتا لا یریده ثبوتا، اون چیزی که در مقام اثبات یعنی در مقام دلالت لفظیه با دلالت تصوریه و دلالت تصدیقیه اولا یعنی همون دلالت استعمالیه اراده استعمالیه، اون چیزی که اثباتا در مقام اثبات در مقام لفظ و در مقام دلالت نگفته است لا یریده ثبوتا، ثبوتا هم مراد جدی او نبود، ثبوتاً مراد جدیه او نبوده، بل ارادت جدیه این رو اراده نکرده بوده. عرض محضرتون که لأن ظاهر حال المتکلم انه فی مقام بیان تمام موضوع حکم الجدی بالکلام، ظاهر حالش این استش که او میخواست تمام مراد جدیه خودش رو به وسیله کلام بیان کنه. و تسمى هاتان المقدمتان به مقدمات الحکمه، این دو تا مقدمه رو بشکن مقدمه آقا حکمت، بشون مقدمات حکمت. این هم از مثلا بیانشون فإذا تمت هاتان المقدمتان تكونت للكلام دلالة على الإطلاق وعدم دخل أي قيد لم يذكر في الكلام. این بیان مرحوم آیت الله صدرم به این شکل بود که عرض شد، یه مقدار ایشون سیاقت بحث رو تغییر داده در حلقه ثالثه به همون شکلی که آقایان گفتن در تقریرات هست در کفایه است، اون شکل مطلب رو نیاورده، مطلب رو یه وقت تغییر داده، اما در واقع خلاصه ایست از همون حرفایی که گفته شد. خب این خلاصه آرایی که در اینجا مطرح بود در باب قرینه عامه که همون قرینه عقلیه یا قرینه حکمت باشد که متوقفه بر مقدماتی شد. بحث ما تمام خلاصه الکلام این شد که همچنان که تقیید، همچنان که معنای مقید با قرینه فهمیده می شود، معنای مطلق هم با قرینه فهمیده می شود. این قرینه می تونه قرینه خاصه باشه مثل قرینه حالیه یا مقالیه، یا قرینه عامه باشد که متوقف است بر مقدمات حکمت. این تمام البحث در این قسمت بود. حالا باید وارد بررسی های بشیم و ببینیم می تونیم که نظریه مختار رو بیان بکنیم یا نه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.